Salve. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در مقدمات ورود در این محرماتی که به صورت صغربی در قسم چهارم از مکاسب محرم ذکر میشه مطالبی رو هفتش مقدمه رو ذکر کردیم و به اینجا رسیدیم که جای یک فقه الاخلاقی که عرض شود که به بررسی اجتناب و اکتساب فضائل اخلاقی بپردازد، جای این چنین بابی در فقه تا حدی میشه گفت خالیه، گرچه پراکنده در مکاسب محرمه گاهی و احیانا در جاهای دیگه بهش اشاره شده، اما به هر حال به نظر میاد وجهی ما نداریم برای اینکه بگیم فقه نباید به این ام بپردازه. به نظر میاد باید پرداخته بشه. در اخلاق هم اکتساب اجتناب فضائل که بحث شده با این نگاه بحث نشده، یعنی با این روش و متد اجتهادی بخواد حکم استخراج بشه اینجور چیزی در کتاب اخلاق نیست. حالا اگر جایی شما پیدا کردید و سراغ دارید به ما بگید، خیلی ممنون میشیم. یکی دو تا کتاب هم به عنوان فقه الاخلاق که من ندیدم، نمیدونم مثلا این شکلی وارد شده، همون سید محمد سعد فقه الاخلاق دو جلد داره، اینجوری نیست. اونا اومدن احتمالا فقه را به معنای فقه اکبر گرفتن و بحثای اخلاقیشون را اسمش گذاشتن فقه الاخلاق. اینی که ما میگیم نه، فقه الاخلاق فقه اصغره، یعنی فقه به معنای تعیین حکم تکلیفی و احکام خمسه است، منطقه بود بیاد در حوزه اکتساب و اجتناب فضائل. فهرستی هم من براش اجمالا در جایی نوشتم، اونها که میشه از اینجا شروع میشه که آیا اصلا خودسازی و توجه به امور نفسانی لازمه لازم نیست و مقدماتی داره، بعد هم وارد میشه همون قائمه و لیستی که از فضائله، یک به یک بحث میشه که اکتساب این حکمش چیست، مستند به ادله با همون دقت فقهی بحث میشه. در یک لیستی هم در رذائل هست که صفات رذیله است که اونجا بحث میشه وجوب یا حرمت، وجوب یا استحباب اجتنابه. این کار فقهی است که باید انجام بشه و نشده، یعنی من ندیدم. مربوط دیگه خصوصی سال اخیر تتبعم زیاد نیست که بدونم چه خبر زیاد، ولی تا حدی که خیلی کم هم نیست، یعنی میگیرم کتاب های جدید رو میبینم، آره یعنی کمی مقایسه کردم، در حدی که دیدم نیست. اون کتاب هم برام گزارش شده که اون بیشتر همون فقه اکبر را، یعنی اخلاق را اسمش گذاشته فقه الاخلاق سام داره کنه، ولی زا چه هست، همونطور که درباره فقه العقیده هم همین سامنه کن، همین بحث رو ما درباره فقه العقیده هم داشتیم که تو جلساتی که در منزل داشتیم با دوستان بحث کردیم و اون حالا دو سه نفری دارن کار میکنن، آقای حسین فنا هم که اینجا نیست، این روزا نمیدونم کجا نمیده بالاخره هم از شبات که، ولی اضافه فقه العقیده جایگاه خودش رو داره که ما دنبالش هستیم و کارم شروع کردیم و یک فقه الاخلاقی هم لازمه که الان با اینجا یکی دو موردش تداخل داره، عمدتا مباحث جدیدیه که باید بررسی میشه. و عرض کردیم فقه الاخلاق یه بخشش حکم اکتساب فضائل و اجتناب رذائل، فهرست اینم همینه، یک مقدماتی داره، 7-8 مقدمه بحثای فقهی و مقدماتی داره، بعدم لیست همون فضائلی که در اخلاق اومده با لیستی که در رذائل اخلاقی اومده، یک به یک باید با روش و شیوه و منهج اصولی و فقاهتی و اجتهادی بررسی میشه. این یک بخششه. یه بخشش هم افعال اخلاقی است که اونم باید بررسی بشه، که اونم خودش حالا بخش دوم میشه، دو داستان خودشه که در اینجا بعضی از صفات و بعضی از افعال اخلاقی مثل کذب و همین غش و نمیدونم اینها در اینجا آمده و چیزیست که در اخلاق هم آمده و میاد در حوزه فقه و اخلاق هم. این یک بحثه که حالا طرح جدیدی است و هم همون فقه و عقیده، همین فقه و اخلاق، و عرشبت که مردان میدانی میخواد که بیان کارش بکنن. و چی؟ حالا امر معروف و نهی از منکر در مرزبندی اون وقت فقه الاخلاق با بعضی از ابواب فقهی جای بحثی داره، از جمله رو امر معروف نهی از منکر بود، حالا جای خودش بحث کرد. اما کتاب امر معروف نهی از منکری که در وسائله تو اون ابوابی که آورده، اون خیلی با فقه الاخلاق مربوطه. حالا اون اجازه بدید دیگه جای خودش صحبت بکنیم انشاءالله. عرض شد که نکته دیگری هم که حالا در تکمیل این عرض بکنم اینه که یک بحثی هم وجود داره که این هم در اخلاق مطرحه، هم گاهی فراتر از اخلاق هم هست، یه تداخلی با اون داره، و اون چیزیست که به عنوان سامنکم روابط میان فردی و روابط میان افراد در جامعه مطرحه. این حالا یه بحث روابط میان فردی وجود داره هم در روانشناسی هم در جامعه شناسی اینها، و اون همون چیزیست که بخشی از اون مثلا در رساله حقوق آمده، در جای دیگه آمده، که حقوقی که افراد نسبت به هم دیگه دارن و روابطی که افراد در حالا جامعه با یک دیگر بینشون متصوره، در بحث تکریم، احترام، ادب، نمیدونم و سلام و امثال اینها که چیزای فراوانیه، اونم خودش یک بابی است که یک قسمتش با همین بخش‌های اخلاقی ارتباط پیدا میکنه، ولی یک قسمت‌های جدیدی هم داره که اینم در جای خودش با خود نظر فقهی تنقیح بشه. من در این زمینه کار زیادی نکردم که حالا یک الگوی همچین جامعه و مانعی بخوام ارائه بدم. اینم جاش خالیه، یعنی روابط میان فردی و میان آحاد و افراد اجتماع که بعضی از محورهاش در اخلاق، افعال اخلاقی آمده، بعضی محورهاش هم اخلاق اجتماعی به عمد نمیگم، چون اخلاق اجتماعی یک معنای عامتری هم داره که عرض شود که شاید مثلا تو روابط کلان اجتماعی هم رو بگیره. اگه اون بگه نه، اما اگه اخلاق اجتماعی و نه همین روابط افراد در جامعه باشه، بله اونم هست که حالا یه قسمتی از اخلاق میتونه باشه، میشدم یعنی تو همون فقه الاخلاق بگنجه، میشدم حالا به هر حال یک چیز مستقل قرارش داد. میبینید
دوستان فرقش بین فقه الاخلاق و فلسفه اخلاق و عرفان
اینا، اونا حالا دیگه جای خودش، اونا دیگه وقتی فقه الاخلاق شروع بشه تو مقدماتش اینا میگیم، دوستانی هم که دارن شروع میکنن اونجا رو میگه. فعلا خواستم طرح ایده اینجا بشه.
آقای متحدیم یه بحثی داره فرق بین فلسفی اخلاق.
بله حالا اونا دیگه در جای خودش دیگه. حالا ما از نگاه فقهی میگیم این هست. بنابراین یک فقه روابط اجتماعی یا روابط میان فردی در جامعه که بخشش با اخلاق اجتماعی هم ارتباط پیدا میکنه، اون هم ضرورت داره که بعضی از اون بحثایی که در اینجا میاد با اون ارتباط پیدا میکنه. خب حالا از این مقدمات میگذریم. اولین بحثی که در مکاسب محرمه مطرح شده عرض شود که تدلیس الماشیه است، ماشته است، و قرار ما فعلا بر اینه که بر طبق همین مکاسب میریم جلو. البته هر جایی ممکنه بستی توسعه پیدا بکنه و مواردی هم هست که ممکنه که در ضمن همین بحث ها بیفزاییم و یا در پایان این 30 موردی که مرحوم شیخ بررسی کردن بیفزاییم. عرض کردیم این موارد دستبندی رو حالا بله دستبندی هم یک طرحی دارم تکمیل میکنم عرض میکنم، ولی اجازه بدید حالا وارد این بحث بشیم. مثلا تو همین تدلیس ماشی و ماشتا و مثلا غش و کذب و یه مثلا 5-6 تا از این عناوین اینجاست که نوعی خلاف واقع ارائه دادنه. مثلا مناسب بود که خیلی ما مقید به حروف الفبا توی بحث فقهی نشیم، بگیم که اصولا اقوال و افعالی که میاد چیزی را خلاف واقع نشان میده، واقع را بزرگ میکنه یا واقع را کوچک میکنه و خلاف نشون میده. اگر ما یک چنین محور کلی اینجا محور قرار میدادیم، اون وقت کذب و خدعه و غش و تدلیس و اینا همه زیر پر همین قرار میگیره و این چیز جالبتری هم بود. حالا ما تدلیس رو شروع میکنیم، شاید همین کار کردیم، شاید ترتیب الف با یه شیخ رو به هم بزنیم، بعد از این مثلا غش رو ببینیم، کذب رو ببینیم، این چیزایی که خلاف نشون دادن واقع هست که همش هم زیر پر یک قاعده کلی قرار میگیره که به نحوی اخلاقی هم هست، منتها گاهی با قول خلاف نشون میده، گاهی با رفتار خلاف نشون میده و هر کدامش هم حالا مقامات و مواضع مختلفی داره که میشه. مناسبه که مثلا یه دسته از این سیتا تو این بخش قرار میگیره، کذب و غش و خدعه و تدلیس و امثال اینا تو اینجا قرار میگیره. حالا ما برای اینکه فعلا وارد بحث تدلیس ماشطه میشیم، اون تقسیم بندی هم تکمیلش میکنیم. تردید دارم اگر به نتیجه نهایی رسیدم ترتیب مکاسب رو همه بحثاشو میاریم، ولی ترتیبش رو تنظیم جدیدی میکنیم. هر بخشی از این سیرستا که در یک خانواده مرتبط قرار میگیرن کنار هم بحث میکنیم و اگر هم حالا به این نتیجه نرسیدیم به همین ترتیب کلاسی که معمولی میریم جلو. دارم کمی تأمل میکنم. و اما حالا وارد بحث تدلیس ماشطه میشیم. تدلیس ماشطه در تحریر نیامده، ولذا در فرمایشات حضرت امام و در شرحی که مرحوم آقای فاضل دارن بر تحریر تدلیس نیامده، اما در مکاسب آمده. آقای خویی هم بحث کردن، آقای تبریزی هم بحث کردن، آقای مکارم هم بحث کردن، کتب قدما هم باز بعضیشون هست بعضیشون نیست، ولی مثل جواهر و ریاضون هم باز این بحث آمده. خب عرض شد که تدلیس ماشط اولین بحثی است که به عنوان یک امر محرم مطرح شده و طرحش هم در اینجا به دلیل اینه که تدلیس ماشطه و آرایشگری که انجام می شده این هم امری بوده که در باب ازدواج انجام می شده برای اینکه کسی را عروس بکنن و ازدواج بکنه تدلیس می کردن، آرایشگری می کردن و خودش یک پدیده رایجی بوده و هم در روایات هم اصل این آرایشگری و حکم اون مطرح هست، هم معامله و کسب به این تدلیس که خودش یک شغل بوده، یک حرفه بوده قدیم و امروز که خب در سطح خیلی وسیع تری به عنوان یک شغل و حرفه در آمده. ولی اینجا هم بحث صغرویش مهمه هم بحث کبرویش. بحث کبرویش به دلیل اینکه روایات خاصه داره، ولی اگه روایات خاصه نبود حکم همونی بود که قبلا میگفتیم که اگر حرمت چیزی یا در محدوده ای ثابت شد اشتغال به اون حرامون تکلیفن ولی وضعا نه. اما به لحاظ عرض شود که صغروی و به لحاظ روایات خاصه اینجا باید بحث بشه که اینجا داریم و باید بحث بکنیم. خب ما در بحث تدلیس ماشطه یعنی همین زن آرایشگر، زینتگر که انواع آرایش ها را در مورد زنان انجام میده. اصل عرض شود که قبل از اینکه وارد در بحث بشیم مقدمه ای ذکر میکنیم، بعد هم در دو سه مقام و بخش بحث میکنیم. مقدمه قصه اینه که اصل آرایش کردن نه تدلیس، نه اصل مشاطت یا تزین، این چیزیست که مانعی نداره از نظر شرعی که کسی مانعی نداره در جایی که موجب یک حرامی نشه. این حکم کلیش اینه، اگر در حدی که موجب حرام نشه تزین برای افراد مانعی نداره و در بعضی از جاها اونجایی که مثلا تزینم که میگیم اینجا اهم از اینه که حالا لباس خوب بپوشه، قیافش رو مرتب بکنه، نمیدونم اینجور مسائل اینجوری. اصل تزیون به ما هو به هوه، نه با اصل این حداقلش اینه که مانعی نداره. در یک مواردی ترغیب هم شده، در یک مواردی هم با یه حدودی البته ترغیب هم شده. عرض شود که یکی بحث اصولا این که افراد در جامعه و در روابط میان خودشون آراسته باشن، تزین معنای آراستگی، آراستگی در قیافه، اصلاح در لباس، در نظافت، اینا همه به نحوی مفاهیم آراستگی رو میرسونه. این یک نوع تزین عمومی است که در جامعه میان افراد مورد ترغیب قرار گرفته و این از اون چیزایی است که البته جای بحث فقهی مفصل داره تو همون روابط میان افراد، ولی حالا اجمالا تو مقدمه ما داریم بهش اشاره میکنیم. و این یک بحثه که تزین افراد مقابل همدیگه، این در یک حد متعارف بدون این که به یک حرامی کشیده بشه و یک حرام ثانوی در او باشه، این امر مطلوبی است. توجه کردید؟ و در بعضی از روایات مذمت شده از اینکه کسی حالا نظیف نباشه، مرتب نباشه و امثال اینها. این امر مطلوبه، البته بعیده که واجب باشه، ولی مستحبه و مستحب مؤکده که در یک شکل متعارف و معقول آدم‌ها با چهره و لباس مناسبی عرض شود که در مقابل یکدیگر ظاهر بشود، از نظافتش، از لباسش، از نوع آرایش سر و صورت و امثال اینها. این یک اصلی است که اسلام روش تاکید داره، همون اسلامی که اونقدر به مسائل خلوص و اخلاص و عبادت و شنو تاکید داره، رو این تاکید داره که افراد آراستگی متناسب داشته باشن. البته این امری است اولا مرغوب و فیه، در حد مستحب. یه جاهایش ممکنه برسه که واجب باشه، اون جای خودش. عرض شد که علل اصول این امر مستحبه، یه حدودی هم داره که عرض شد که منشأ یک مفاسدی نباشه، اسراف درش نباشه، تبذیر درش نباشه و یک حدود و چارچوبایی داره که این خودش بحث خیلی جالب جامعی میخواد. من فقط دارم در حد یک کلمه دارم بهش اشاره میکنم. تو اخلاق یک این بحث شده، این از همون بحثایی است که تو اون فقه اجتماعی و چی باید خیلی کامل بحث بشه.
بحث زرداری هم هست الان، این خانم ها بر اساس همین بحثا اونایی که میدونن آراسته
میکنن. اون بحث خانم ها بحث بعدیه، اجازه بدید. این بحث افراد آقایون یا خانم ها در بین خودشون،
در خانم ها در
حالا بله تزیون نه، حالا یواش یواش دیگه ما در مقدمه ورودمون بس داریم اینو میگیم. بله خذو زینتکم عند کل مسجد، این تزیونه، تجربه تزیون رو داریم میگیم. تزیون البته در ماشطه تزیون یک نوع تصرف در چهره است. این تزیون عامه، حتی تصرف هم رو میگیره، در حدی که چیز محرم میدارش نباشه و صدق تزین بکنه در لباس یا در چهره خود، همین اصلاح کردن، اینا تزین نام رو میگیره. تزین متعارف و معقول که در جای خودش باید بگیم که اعراف و عرف ها هم در این تأثیر داره، این امر مطلوبیه در با حدودی که داره، حدودش جای خودش دیگه. توجه کردید؟ اصل این در روابط میان افراد مطلوبه. البته عرض شود که این یک اصل با حدود و ضوابطی که در جای خودش داره. من عرض میکنم دارم وارد بحث مبسوط این نمیشم، دارم مقدمات کلی رو میشینم تا برسیم به بحث خودمون، اونجا دقیق بشیم. و البته خیلی مناسب بود همینجا همینم رو تمامش میکردیم، ولی حالا برحال کار نکردم روی این که بخوام تمام شده حرف بزنم اینجا، ولی اصل این تزیون هست.
آقا مثل این که این لنزای جدید که اومده تو چشم میذارن زیبایی یا دماغش کوتاه میکنه،
دماغ من اون تصرفات، اون تصرفات که به جراحی و عملیات اونا میرسه، اون داستانش اون وقت متفاوته. این خودش یک حدودی داره، اون حدودش رو در جای خودش دید،
اما اینجا بحث بشه
باید بحث بشه. باید بحث بشه. بله یعنی تو خود تزیون باید بحث بشه. و این تزیون همونطور که عرض کردم یک نوعش همون آراستگیه، یک نوعش آراستگیه معمولیست بدون تصرفات در خلق و خلقت، یک نوعش تصرفات در خلقته. اونی که بدون تصرفات باشه در حد متعارفش، مادامی که در او اسراف نباشه، تبذیر نباشه یا تهییج شهوانی نباشه و امثال اینها، و نه برای زن برای مردان اجنبی و امثال این، اونا لا حد داره. اگر اینا نباشه، زنها برای خودشون باشه، مردها برای خودشون باشه و تو اسراف و تبذیر نیفته و تصرف در و عرض شود که این مانعی نداره، البته در باز و در حدی که آراستگی لباس و اصلاح و امثال اینها باشه. فراتر از این وقتی میرسه به تصرف همینی که ایشون میگه، یعنی عمل بکنه دو جراحی بکنه دو نمیدونم تمام زیادش بکنه، اون البته جای بحث داره، جای بحث داره که من الان نمیخوام واردش بشم، ولی جای بحث داره که امروز خیلی هم متعارفه این عملیات جراحیه که برای تزیین میشه و تغییر چهره میشه، عمل میکنن چروک ها رو بر میدارن، نوع دماغ رو مثلا کوچک و بزرگش میکنن، دندون ها رو همینطور
چپ و راستش
میکنن، نمیدونم ابرو رو مثلا نمیدونم تغییر میده، ابرو رو کمانیش میکنه، نمیدونم از این چیزهایی که شما دیگه بهتر از ما میدونید از آقای آقایی
که
عجب که این قسم عجب دیگه، شما از ما از همه وارد ترین بله بله، یه جاهایی که واقعا چهره های کریهی میشه و میان عمل میکنن و تغییر میدن. حالا اون پس اصل آراستگی با این سه چهار تا حد و حدودی که گفتم، نه در اون جایی که تغییر خلقت باشه، یعنی عملیه جراحی داشته باشه، نه اسراف و تبذیر، نه تهییج شهوانی و نه زن برای مرد و مرد برای زن اجنبی، با این حدود آراستگی و تزین خوبه و مطلوب از نظر اسلام در روابط میان انسان‌ها. و عرض شد که دست کمش اینه که یک مستحبه و در شاید مستحبه مؤکدی هم باشه طبق ترغیباتی که در روایات آمده. این یه بحثه در جای خودش باید جامع و مبسوط روایات و احادیث و اخبارش انسان بررسی بکنه در تزین و اینا. و این امر در یه مواردی البته مورد تاکید بیشتر قرار گرفته، این هم مقدمه دومه. یکی بحث این آراستگی، نه اون تغییر خلقت اونا، اون جای داستان دیگه داره. این آراستگی در مواردی مورد تاکید بیشتر هم قرار گرفته، از جمله مثلا در مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد آمده. البته این زینت در بعضی روایات گفته شده مقصود امامه است، قابل توجه آینه که امام هم ندارم ولی خصوص زینت کامنده کل مسجد، از جهت که این مثلا به خصوص چی شده، البته زینت اونجا مقصود فقط امامه نیست، در واقع آراستگی لباس، نظافت لباس مناسب، عطر است، انگشتره، نمیدونم که با هیئت مناسب و جمیلی وارد مسجد بشه و در محضر خدا حضور پیدا بکنه. و اصلا در عبادت و در نماز و اینها ظاهرا باز اینم در روایات داره که لباس هرچی بیشتر باشه، حالا عبا تاکید شده، امامه تاکید شده، اینا خودش اصلا عرض شود که ثواب کار بیشتر میشه، یعنی هرچی بیشتر این اجزاء این عالم ماده در محضر خدا همراه انسان باشه، عجیبه چه اسراریه، معلوم نیست چی میشه، این مثلا ثواب بیشتری داره. خب این مثلا تزین در اینجا شده.
ما جوراب در آوردن
تزین اون حالا اونم به هر حال اونم جزء همین خضوع زینت نکنم که میگه، حالا اونم رو بگه آراستگی و زینت رو میگه دیگه، حالا جوراب در آوردن اون میشه. و بخشی از اینها اون بخشی از مصادیق این زینت در این علاوه بر اون قاعده کلی در موارد خاص داریم میگیم، بخشی از اینها عرض شود که چیزهای ثابتی است که در خود روایات ذکر شده، مثل امامه اینطوره، امامه دیگه این چیز متغیری نیست که حالا آقایی بفرمان حالا دیگه زینت نیست نه زینت اینطوره باید داره. عرض شود که و یا عبا مثلا همینطوره، اینا مصادیق زینت شده. ولی بخشش هم نه متغیره، رو کردید یه وقتی مثلا نوع در روایات اونا داره راجع به خود پیغمبر اکرم که موی شریف ایشون مثلا تا اینجای گوششون ریخته بوده، خب اون وقت متداول بوده، زینت بوده، ولی معلوم نیست الان این رو زینت رو مثلا چی بدونن. اینا دیگه به اعراف و عرفهای متحول متغیر میشه. اون اصل کلیش اینه که این خضوع زینت ها کننده کل مسجد. اینا حالا این مورد خاصی علاوه بر اون قاعده کلی که تأکیدی داره. مورد دیگری که تأکید فراوان شده زینت عرض شود که تزین زن برای مرده و حتی تزین مرد برای زن در روابط خانوادگی و زناشویی و زن و مرد، نه مطلق محارم، هم زن و مرد زوجینه. این هم از مسائلی است که در ابواب نکاح، در مقدمات ابواب مقدمات نکاح آمده در و عرض شود که اینجا هم الان شاید تو این پاورقی ها آدرسی هم داده باشه، باب 101 مقدمات نکاح احتمالا در جلد 14 اومده باشه و متعدد این روایات و طرفینی هم هست. البته نسبت به زن تأکید بیشتری شده که زن تزین بکنه برای مرد و تزین به معنای این که لباس مناسب بپوشه، زیور آلات داشته باشه، حتی روایتی داره که در عرض شود که بله لا ینبغی للمرأه ان تعتل نفسها عن زوجها ولو بقلادته ولو کانت مسنه، یه همچین تعبیری داره که اینم در روایات برش تأکید شده. معکوسش هم همینطوره که خود باز اینا رو بحث فقهی کامل رو نمیگم، اجمالا عرض میکنم که حتی خود ائمه گاهی میفرماد رفت دید لباس مثلا چیزی پوشیده که فرق داره با لباس بیرون، شما فرمودن که یا خضاب کردن، فرمودن که خب همونطور که زن یک رغبت هایی داره، مرد رغبت هایی داره، زنم رغبت هایی داره. درجه این البته متفاوته، تأکیدش در روایات خیلی متفاوته، ولی اون طرفش هم داره. حالا صحت و اینهای این روایت رو خیلی دقیق نمیدونم.
یکی
دیگه میگه خانوادگی میشه میگه یکی دیگه، حالا فلسفه‌اش خیلیه، بله بله واقعا اسلام خیلی تاکید داره روی روایات متعددی که در تزیین و عرض شود که این تزیین هم طبعا باز عرض شود که اون چه که عرف در هر زمانی اون رو تزیین میدونه اون رو میگیره، الا اینکه عملیه جراحی و تصرفات و اینها باشه که اون خودش مستقیم یا غیر مستقیم مشتمل ممکنه بر محرمات باشه یا نباشه، اون باز داستان جداست، ما رو اون الان بحث نمی کنیم. و یه جایی البته تو این مکاسب محرمه یه جایی باید اونو بحث بکنیم، ولی حالا فعلا من وارد در اون نمیشم. این عرض شود که بله که از حیث ملبس و منظر و قیافه و اینها همه اینها تزیین را میگیره، نظافت هم میگیره دیگه. این تزیینی که اینجا گفته میشه طبعا شامل اون هم میشه. خیلی حالا چون اینا تو همه اخلاق و روایت اخلاقی چیزی گفته شده تو فقه نیومده کار بشه، کار جامعی الان من سراغ ندارم تو فقه خیلی قشنگ رو اینا شده باشه، ولی اجمال قصه همین است که عرض کردم که در مقدمه بحث داریم عرض میکنیم. اصل استحباب، دو سه تا نکته گفتیم، یه قاعده عمومی استحباب تزین میان افراد در جامعه، نه میان محرم و نامحرم، میان اونهایی که با هم دیگه محرمن، این یک استحبابی داره. این استحباب در عبادت و در مسجد یک تأکدی پیدا کرده و دوم در روابط زناشویی و روابط میان زن و مرد باز تأکدی داره، تأکد شاید بیشتری هم داشته باشه. من کل الجانبین ولیکن من جانب المرعه آکده، کما این که در روایات ملاحظه. این اینا دو سه تا نکته ای است که در مقدمه لازم بود ذکر بشه. و البته باز اینم را عرض کردیم که این تزین و زینت هم لباس را میگیره، هم قیافه را میگیره و هم نظافت را میگیره و هم اون امور دیگری که مثلا چی میگیره دونا عطر و اینها. حالا اگر در زینت هم نباشه اون عطر و اینها در روایات باز خیلی برش تأکید شده. خضاب هم در روایات داره که بله حتی در حد استحباب هم داره، عطر هم که خود جدا داره. بعید نیست که زینت که میگیم حالا اینام رو بگیره، مفهوم زینت خود جای کاوش بیشتری داره و تغییر بیشتری داره، ولی بعید نیست اینا رو بگیره. و همه اینها البته یه چارچوب هایی داره، اون چارچوب هاشو من اجمالا چند تاشو گفتیم، مبسوطش رو باز بس داره، تو خود فقه هم کم و بیست بس شده. اون مثلا ارائه زینت زن به نامحرم به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و خود اون بحث مهمی داره که این ارائه زینت به نامحرم زینت خاصه یا مطلق زینته، این که چادر مناسبی میپوشه، نمیدونم مثلا انگشتری دستشه که چی میشه، اینا جای بحث داره و حداقل اینه که خیلی اینا حداقل مثلا انگشتر اونها و ارائه اینها رو مشکل میدونن و اشکال میکنن. و در این زمینه هم عرف ها متفاوته، زمان ها متفاوته، ممکنه یه وقتی چیزی برای زن زینت بوده است و امروز دیگه اون زینت تلقی نشه، یعنی یک لباس متعارف تلقی بشه، لباس متعارف تلقی بشه. و این که آیا ولا تبرج تبرج جاهلیه و اون ارائه زینت و اینها اطلاقی داره یا نوع خاصیه، اینم از مسائلی است که حالا در باید بحث بشه تو کتاب نکاح و دقتم لازمه. نمیدونم چقدرم حالا این تحول این عرف ها و اونا چقدر اونجا بهش توجه شده، اینم حالا این یه بحثی است که در جای خودش باید انجام بشه. و تغییرات چهره و صورت اونها اینم را الان ما بحث نکردیم، ولی اون که بعضیش اینو تزینه و عرض شود که اطلاق اون چیزها ممکنه اینا رو بگیره، ولی عناوین دیگری داره که عرض شود که با دید. این اجمالش هم اینه که این عملیه های جراحی اونها برای تزیین اونها اجمالش اینه، حالا بحث مبسونه که این اگر ضرری برساند اون وقت باید ببینیم که اضرار به نفس را ما مطلقا تحریم میکنیم یا بعضی از مواردش که اختلافی بین فقها هست، اگر بگه مطلقا حرامه حرام اگر ضرری برساند، یا اینکه نه مستلزم نگاه نامحرم باشه، توجه کردیم نگاه نامحرم باشه، اونم خب جای چی هست. و یا اینکه غشی برش صادق باشه، که البته اون بعیده که برش صادق باشه، برای اینکه وقتی که دختری رو قیافه عوض میکنه خب زیبا میشه، یعنی اون چهره کم زشت او تغییر پیدا میکنه دیگه، چی نیست. مگر اینکه بگیم همین که با عملیه جراحی اینجور شده خود این یه خدعه است، اگر طرف ندونه که با جراحی اینجوری شده، بدون جراحی اینجور نبوده، اون ممکنه اون وقت اشکالی پیدا بکنه. ولذا این هم حالا یک نکته دیگری است که عملیات الجراحیه، عملیه جراحیه که حالا ما عربیش میگیم عمل جراحی و جراحی های پلاستیکی و عرض شود که جراحی هایی که منظور زیباسازی چهره و یا اعضا و جوارح انجام میشه، اگر اضراری درش نباشه و نگاه نامحرمی درش نباشه و امثال این، معلوم نیست مانعی داشته باشه و اشکالی درش باشه. بله بله، اگر للعلاج باشه اون که مانعی نداره، بله بله، که زگیلشو برمیداره، نمیدونم زگیل اصلا برایش ضرر داره، نمیدونم چی هست، گاهی هست که بله اون مشکلاتی داره که تو جنگ رفته اصلا باید عمل بکنه، اون که گاهی واجب هم هست، اون که مانعی نداره. اگر نه هیچ کدوم از اون وجوه نداره، نه میخواد فقط برای تزیین زیباسازی است، جراحی های پلاستیکی و غیر پلاستیکی که مقصودش زیباسازیه، این محل بحثه. ولی اونجایی که میخواد معالجه بکنه مرضی را، خب معلومه مانعی نداره. یا اینکه چهره یک کریهی پیدا کرده که راه حل سریعی هم داره، اونجا ممکن اصلا بگیم که لازم این کار بکنه، این اون چهره کریهی که موجب تنفر دیگران میشه و اینا، لا یبعد که اونجا قائل بشیم به این که باید عرصه بشه. یعنی به عبارت دیگه جایی که چهره کریه او موجب اذلال اوه، گاهی اینجوریه، و مؤمن باید عزیز باشه. یا با یه عناوین دیگری داریم که یه موارد این عملیات جراحیه را واجب میکنه. پس تزیون به معنی العام سه تا چهار تا قاعده داشت که حالا اجمالا گفتیم، اما به معنی الخاص یعنی به نحو تغییر در چهره به عملیات جراحیه، این بخشش، این اگر برای معالجه باشه یجوز، و به معنای اینکه گاهی هم واجبه، گاهی میشه جواز معنی عام، یه جایی جواز مطلق داره، گاهی هم جواز استحباب داره، گاهی هم واجب میشه، و اگر برای دفع ضرر و معالجه باشه. بخش جای دیگری هم باز این تغییرات چهره ای در جایی که اگر انجام نده نوعی اذلال داره، چهره کریهی است و تنفرزای و الان قابل معالجه، اینم لا یبعد که بگیم قابل واجبه به عناوین ثانوی و عناوین کلی، کما اینکه در این در عملیات جراحی تزیینی است، در غیر تزیینیش هم اینطوره، بچهش دنیا آمده پاش کجه، اگر در همون سه روز اول بره گچ بگیره درست میشه. قدیم خیلی ها بوده پای کجی داشتن، اینا همون تو بچگی اگر تو همون دو سه روز اول گچ بگیرن این دیگه پاش درست میشه. ما تو بستگان خودمون کسی داشتیم وقتی دنیا اومد پاش کج بود و همون تو دو سه روز اول رفتن گچ گرفتن مثل بقیه مردمه. همون شخص یک مثلا برادر یا خواهری داشت که اون تا آخر هم چون اون وقت عملیه نبوده هنوز هم پای کج را میره، اینا بعید نیست که چی بشه. خب بنابراین تزیین یک کلیش اون بود، تغییر که با عملیه جراحی هم اینیست که عرض کردیم که برای معالجه مانعی نداره بلکه ربما یجب. قسم دومش هم اونجاییست که موجب یک تنفر و کراهتی در شخص بشه یا یک آسیب جدی که در آینده همیشه بناس با او همراهی بکنه، اینم بعید نیست که با عناوین ثانویه بگیم واجبه، پای کجش رو درست بکنه، دندون ها فک هایی که مثلا جلو عقب رفته دو یه چهره یه چیزی میکنه اینو درست بکنه، یا نمیدونم اینا که برای معالجه است یا برای دفع اون کراهت منظری است که موجب ذلت شخصه و قابل معالجه هم هست. حاجو کردید اینایی
که شما فرمودید دلیل حرمتش به خاطر ضرر یا وجودش به خاطر زیبایش، ولی این دلیل بر حرمت معاشرت نمیشه.
نه نه ما الان اصلا وارد نه ما اصلا وارد معاشرته نشدیم، معاشرته نگاش دارید تا بعد الان مونده آید نه نه اینو مقدمات بحث، من دارم یک چارچوب کلی میگم که در واقع
از طریق دیگه یا به خاطر اذلال یا به خاطر چیز دیگه. آره
میبینیم ان شاء الله اونم الان یواش علامه بیر بیزی ما مشکلمون اینه که خواستیم بحث رو در یک نقشه جامعی ببینیم و ای کاش فرصت داشتیم و کار کرده بودیم که همین هم رو اصلا کاملتر بحث میکردیم، ولی حالا اجمالا خواستیم چیزی که مطرح نشده اینا رو با یه منظر فقهی مطرح بکنیم، هم تزیین اصلش هم حدودش و مواردی که تأکید بیشتری داره، و بعد هم این یه بخش بود، یه بخش هم این تغییرات بدنی و چهره‌ای که اینا هم یه بخشش برای زیباسازیه یه بخشش هم برای معالجه است. اینا هم احکامش رو گفتیم که حالا اجمالا معمولا عناوین عامه و کلیه است که حکم اینا مشخص میکنه، دلیل خاصی تو این بخش خیلی نداریم، تو تزیین ادله زیاد داریم. اون وقت دیگه حالا باز نه اون خود چیزهای دیگری درش دخیله. نه این فعلا ما عملیات لتزیین را داریم میگیم یا لمعالجه میگیم. عرض شد که عملیات علاجیه یا تزیینیه، عملیات الجراحیه للعلاج او لتزیین، این اجمالا این بود بخش اول عرایزمونم که تزیین برای دیگران بود، که این تزیین گفتیم که در اون محدوده نامحرم نباشه، اسراف و تبذیر درش نباشه، لباس شهرت نباشه، که حالا لباس و چیزهای شهرت خیلی غیر متعارف که اونم حالا حرمتشون محل بحثه، ولی حالا فرض میگیم تو اون 3-4 تا قید اگر درش نباشه عمل ترغیب شده، تأکید شده اون ترغیب در روابط زن و شوهر به خصوص برای زن، و تأکید شده در بحث مثل عبادت و مسجد و امثال اینها. اون استحباب کلی داره، یه مواردی هم از همون تزیین در این واجب هم ممکنه بشه، یعنی اونجایی که اگر این تزیین نکنه خوف فتنه ایست، در جای خوف فتنه ایست و از شبت که و امثال اینها، و بعضی از آداب حدودش هم هست که باید رعایت بکنه، مثلا با جایی که موجب ایذای دیگران بشه، با پایی که بو داره، با لباسی که اصلا هر که ببینه واقعا اذیت میشه، چهره ای که هر که ببینه اذیت میشه، اونم اگر ایذا در اون حدی که محرمه بشه حرام میشه. پس یه بار دیگه من این نقشه مقدمه بحثمون قبل از ورود در بحث این نقشه‌شو عرض بکنم. دو تا بحث مهم ما داریم که در اینجا بحث نشده، یکی التزیین، یکی عملیت جراحیه للتزیینه. تزیین بدون این که به عمل جراحی برسه، اون بخش اول عرض ماست که گفتیم که این حکم اولیش استحباب با 3-4 تا قید، که هم تهییج شهوانی نباشه، محرم و نامحرم نباشه، اسراف نباشه، شهرت نباشه و امثال اینها، با اینا میشه مستحب. در روابط زن و شوهر میشه مستحب مؤکد، در مسجد میشه مستحب مؤکد. و ربما تعرض علیه عناوین اخرى یوجب وجوب تزیین، اونجایی که اگر این نباشه موجب ایذا باشه، یا عرض شود موجب یک فتنه ای باشه، موجب یا اعانه بر اسمی باشه، زنی که اصلا اعتنایی به این امور نداره و موجب این میشه که شوهرش در گناه بیفته و امثال اینها. این کلی قصه اینه، اینا با عناوین اولیه و ثانویه این حکم اینه که اجمالا ادله شو شما دیدید و میدونید که در این مقام اول و بخش اول تزیین بدون تغییراته، بدون تغییر عملیه جراحی است، تغییر داره ولی تغییرات متعارفه. این تزیین مستحب مع شرایط و یتأکد استحبابه فی موارده، و ربما یجب لعناوین ثانویه. این 3 تا حرفیه که ما اینجا داریم، که این در روایات اومده، بعضیش هم عناوین ثانوی و آیات هم اومده. این 3 تا حکم در تزیین متعارف. مقام دوم و بحث دوم در مقدمه عملیه جراحیه و تغییرات در بدن هست با کارهای جراحی. این عملیه جراحی هم حکمش اجمالا همین است که عرض کردیم، که اگر برای معالجه باشه که یجوز و قد یجب، اگر برای معالجه نیست فقط برای تزیینه، عرض شود اون هم اگر درش اضرار نباشه و محاذیر ثانویه مثل نگاه نامحرم و نمیدونم امثال اینها نباشه، خب اون جایزه، مان جایزه، بلکه گاهی واجب میشه اگر اون عناوین ثانوی برش عارض بشه. اما اگر نه اضراری درش باشه یا محاذیر دیگه باشه، اون اشکال نداره. این که غش یا تدلیس هم حساب بشه اونم بعید نیست، چون اینکه فرق اگر نگوید کسی و این کار انجام بده، انجام داده ولی به طرف نگه که عرض شود که با عمل جراحی او این زیبایی را پیدا کرده، ممکنه بگیم که اینم نوعی غشه در ازدواج و اینها،
یعنی
چون اینا آره چون ممکنه برگرده موجب چه بشه این مثل همون مثل بکارتی است که گاهی به خاطر مرض یا معاذالله به خاطر گناه زائل شده و با عمل جراحی برمیگرده. خب اون ظاهرا باید گفته بشه و الا خود و غشه
بحث بکارت. بله اما عادت در چهره تغییر اینجا گفتی که این دیگه ثابت و تغییر نمی کنه، این هم باید گفته بشه.
اگر احتمالت رغبت ها متفاوته، یعنی شما ببینید در ازدواج ما همین ایام یه ازدواجی بود، ما بیش وقت واسطه ازدواجی وقت نمیشیم، یعنی خیلی کم ازدواج شدیم، بعد اون لحظات آخر معلوم شد که آقا چند روز زن دیگری داشته و مقصرم اون زن بوده، اصلا اون بنده خدا هیچ تقصیری نداشته. همین که طرف زن فهمیدن اینو گفتن نه حساب میکنه عرف اینا، با این که بنده خدا واقعا مقصر نیست، هیچ چی هم نیست، ولی میگه بالاخره زن داشته در نشه شده. میگه این که با جراحی چی شده بعید نیست، حداقل هنوز اینطوره، به خصوص این که توی مسائل ژنتیکی داره و بعد هم باقی میمونه در نسلشون ها، ولی زا بعید نیست اون خدعه باشه اگر نگه، ولی وقتی بگه دیگه طبعا مانعی نداره. مثلا این موجب نمیشه که اصل کارش اشکال داشته باشه، دو اصل کارش مانعی نداره، منتها وقتی میخواد ازدواج بکنه باید اینو بگه، برای اینکه غش و خود او اونها نباشه. اینا این دو تا بحث حرف خیلی داره دو، ولی چون اینجا نبود حالا من تا حدی بهش پرداختم. قرار من بود که تو 5 دقیقه این دو تا بحثو بگم، دیگه یک ساعت شد و بعد وارد بحث تدریس میشم ان شاء الله. فردا بله.